الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المحمد سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 53 حضرت امام رضوان الله علیه به مسئله اختلاف زن و شوهر در بحث امنیت اشاره کردند. اون چه در تحریر الوسیله فرمودن این بود که لو کان لها زوج و دعا کونها فی معرض الخطر و دعت هی الامن فالظاهر هو التدائی. فرمودن اگر این زن شوهری داشته باشه و او ادعا بکنه که این زن در معرض خطره و این زن ادعای امنیت بکنه، ظاهراً تداییه. این مسئله گفتیم که در واقع توسط شهید اول ظاهراً مطرح شده اولین بار و فرمایش مرحوم سید در عروه هم ناظر به همون فرمایشی است که شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب دروس مطرح کرده. عبارت دروس این بود که فلوت از زوج الخوفه و انکرت، یعنی اون زن الخوفه، امله به شاهد الحال او بالبینه فا این انتفیا قدم قولها والاقرب انه لا یمین علیها. همین مطلب رو مرحوم سید هم در عروه مطرح کردن. مرحوم سید فرمودن که اگر این زن شوهر داشته باشه، لو کانت ذات زوج و دعا اون زوج عدم الامن علیها و انکرت این زوجه قدم قولها مع عدم البینه و القرائن شاهده و ظاهر عدم و استحقاقه الیمین علیها. حضرت امام رضوان الله علیه یه تعلیقه زدن بر اون تعبیر مرحوم سید که قدم قولها، یعنی قول زن، ایشون اونجا تعلیقه زده که نخیر، اینجا قول زن مقدم نمیشه ضرورتا از باب این که مثلا منکر باشه، بلکه تداییه، همون فرمایشی که در تحریر داشتن. در تحریر امام نفرمودن چرا تداییه، اینجا توضیح دادن، فرمودن اون چه که موضوع وجوب حجه این است که زن امنیت داشته باشه. پس دعوا سر اینه که زن آیا در خارج امنیت داره یا نداره. موضوع وجوب حج این نیست که زن میترسه خودش یا نمیترسه. دعوا سر این نیست که زنه میترسه یا این زنه نمیترسه. که اگر دعوا سر این بود، امام میفرماد اگر دعوا سر این بود که آیا این زنه داره میترسه، شوهره میگفت این زن میترسه، زنه میگفت نه بابا بی خود میگه، من چه میترسم. اگه دعوا سر این بود، امام میفرماد این تعبیر سید که قدم قولها درست بود، چرا که ترس زن لا یعلم الا من قبلها، یه امریست که جز از طریق خود زن قابل کشف نیست، بنابراین قول قول او میشه. ولی دعوا سر این نیست. چرا؟ چون این اصلا موضوع وجوب حج نیست. اینکه زنه میترسه یا نمیترسه که موضوع وجوب حج نیست. موضوع وجوب حج اینه که آیا این امنیت داره یا نداره. این فرمایشیست که امام فرمودن پس اینجا تداییه. مرحومای گلپایگانی همین مطلب رو فرمودن، فوقش دو تا فرض رو اشاره کردن. فرمودن این که سید میگوید قدم قولها ان کان المراد عدم و خوف المرأه، اگه مقصود اینه، این ان قدم قولها حیث انه لا یعلم الا من قبلها، اما ان کان المراد کون و طریقه مأمونن فالنزاع یرجع الی تدائی. ایشون همون مطلب امام رو دارن. خب عرض کردیم هم امام اشاره کرده که فی المسئله صور، ولی نگفتن چه صورتهایی، هم خود مرحوم سید به بعضی از صور اشاره کرده. بعد اشاره کردیم به صورتهایی که مرحوم آملی گفته بود، اونا رو من الان تکرار نمی کنم، بعد اگر نیاز شد اشاره می کنم. بعد رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی دو تا صورت رو ذکر کردن که عرض کردم این دو صورت در عبارت حضرت امام، تعلیقه حضرت امام و در تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی هم ذکر شده. خوشبختانه در حد تعلیقه به یک اشاره. مرحوم آقای خویی اینجوری تفسیر به اصطلاح تقسیم کردن، فرمودن یک وقت این مرد ادعا میکنه که در خارج امنیت نیست برای زن، و زن ادعا میکنه که نخیر امنیت هست، و شوهر قبول داره که این زنه هیچ ترسی نداره، میگه این زن من نمیترسه، فکر میکنه امنیت هست ولی واقعا امنیت نیست، این زن من اشتباه میکنه، فکر میکنه امنیت، الان با خیال راحت میخواد بره سفر. این یه فرض که این اون فرضیست که هم امام هم مرحوم آقای گلپایگانی گفتن اینجا تداییه، اینجا اونجاییست که هر دو گفتن تدایی. فرض دوم اینه که شوهره میگه این زن من ته دلش میترسه، خودشم میدونه امنیت نیست، وحشت داره. زنه میگه بی خود، میگه آقا من کی میترسم، به نظر من امنیت هست. این همون فرضیست که ادعای خوف زن رو میکنه، همون فرضی که مرحوم آقای گلپایگانی فرمود اگر باشه قد مقولها، چون من الامور التي لا تعلم الا من قبلها. امامم بدون اینکه این فتوا رو بده اصلش رو پذیرفت که اگر من الامور التي لا تعلم من قبلها باشه، لا تعلم الا من قبلها باشه، قد مقولها. فوش امام فرمود این اصلا موضوع وجوب حج نیست، ربطی به وجوب حج نداره. امام اینو فهمید. مرحوم آقای خویی تو فرض اول، خوب دقت کنید، اونجایی که مرده میگه آقا جون امنیت نیست، الان عربستان شلوغه، مردم دارن تظاهرات میکنن، پلیس عربستان داره مردم خودشو میکشه، حاجی کجا جانش در امانه، به خصوص سر مسئله سوریه دشمن خونی ما، میزنن آقا جون میکشن، شما نرو ولش کن. زنه میگه قصه چرا میبافی؟ مسائل داخلی عربستان چه ربطی داره به مسئله حج؟ مسائل خارجی با ایران مثل سوریه چه ربطی داره به حج؟ حج هر سال مردم میرن انجام میدن، عربستان هم کاری به اونا نداره، امنیتشون هم تأمین میکنه، هیچ مشکلی نیست. اینجا که امام فرمودن تدائی، آی گلپایگانی فرمودن تدائی، همین فر آی خویی فرمودن اصلا ادعای زوج شنیده نمیشه اینجا. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اصلا اثری نداره. شوهره میگه امنیت نیست، زنه میگه هست. خب زنه که معتقده هست، مسئولیتش با خود زن است تشخیص مسئله. وقتی او معتقده که امنیت هست، حج بر او واجبه، باید بره حجش انجام بده، ولو شوهرش معتقد امنیت نیست و حج بر او واجب نیست. چون هر کس مسئول تشخیص موضوع حکم خودشه، به دیگری ربطی نداره. یه موسیقی پخش میشه، من معتقدم حلال گوش میدم، شما معتقدی حرام گوش نباید بدی، شما حق نداری بگی آقا من فکر میکنم حرام تو گوش داده، به تو چه مربوطه، من خودم بلدم مسئله رو، من معتقدم حلاله، من گوش میدم. هرچی مسئول کار خودشه، تشخیص خودشه. مرده میگه امنیت نیست، زنه میگه هست. خب زنه مسئول کار خودشه، میره حجش رو انجام میده. این فرمایش آقای خوییه. یعنی برخلاف امام و آقای گلپایگانی که تو این فرض فرمودن تدائی، مرحوم آقای خویی میخواد بگه نخیر، اصلا اینجا حرف زوج هیچ ارزش و اعتباری نداره، چون اصلا این ربطی نداره به وجوب حج. در فرض دوم، که تو فرض دوم هم امام هم آقای گلپایگانی فرمودن چون ادعای مرد ترس زنه، و ترس زن لا یعلم الا من قبلها، اینجا قد مقولها، اینجا مرحوم آقای خویی با تردید اول مطرح میکنن، میفرمان ممکنه بگیم مدعی و منکرن، یعنی مرد مدعی است و زن منکر، ممکنه بگیم تدائی، بعد خودشون مدعی و منکر رو تقویت میکنن، یعنی فتوای امام، فتوای آقای گلپایگانی رو همون رو میپذیرن که اگر دعوای مرد و زن بر سر ترس زن باشه، مرد میگه بابا این زن من میترسه، شبا خوابش نمیبره از وحشت، حالا مدعیه که امنیت هست، بی خود میگه. زنه میگه بی خود نگو آقا، چون من که مشکلی ندارم، راحتم میخوابم، تو نمیذاری شب ما بخوابی. اینجا مرحوم آقای گلپایگانی فهمودن قدم قولها، حرف سید درسته، ناظر به اینجاست. امام فهمودن قدم قولها، اگر این بود درست بود، یعنی اگر این فرض بود درست بود. مرحوم آقای خویی هم همینو میفهمان اینجا مرد مدعی است، زن منکره. بعد اینجا وارد میشن تو اون بحثشون که تو کتاب قضا هم کردن، عرض کردم قبلا هر جا میرسن این بحث رو پروندهشو باز میکنن. میفهمان مدعی منکر تعریف شرعی نداره، معیارش عرفیه. مدعی کسی است که ادعا داره، اینجا کسی که ادعا داره شوهره، اینجوری ایشون درستش میکنن. چون حالا عرض کردیم اینو تو بحث کتاب القضا ما نقدش کردیم که این فرمایش شما که خب بله درسته، همه اینا رو قبول دارن، ولی خب این که چه کسی ادعا داره، این ضابطه میخواد، ضابطش همونیست که فقها گفتن. کسی ادعا داره که قولش خلاف حجت فعلیه، کسی که برخلاف حجتی که بالفعل حجته، چون ممکنه بالفعل یه اصل عملی حجت باشه، ممکنه یک اماره حجت باشه، اونی که بالفعل حجته، اون که قولش خلاف اینه میشه مدعی. ایشون میگه اینجا خب معلومه مرد مدعیه دیگه، این داره میگه آقا این زنه میترسه، چون عرفاً معلومه پس این میشه مدعی دیگه، زنه میشه منکر، چون زنه میشه منکر، اگر اون مدعی نتواند اثبات بکنه ادعای خودشو، قول میشه قول منکر. نه اون بحثی که دیروز اشاره کردم و میفرمایید، من اونو تو جای خودش توضیح دادم. ببینید ما یه دعوا داریم که الان بالفعل ممکنه یکی بگه آقا این الان رو شما میگی، یا اگر ما این دعاوی رو بپذیریم یا نپذیریم اون آخر کارو میگی، که اون ته کار قول این مدعی خلاف حجت فعلی باشه، یا این اول کار قولش خلاف حجت فعلی باشه. میگیم معیارشون نتیجه نهاییه، که اون بحثشون اونجا کردیم، بحث دیگری حالا کار نداریم اون. بعد مرحوم آقای خویی یک فرضی رو مطرح میکنه، نمیدونم چی اینو گفته امام و مرحوم آقای گلپایگانی که تدائی رو گفتن. تدائی رو کجا گفتن؟ تو فرض اول آقای خویی، نه تو فرض دوم. ایشون تو فرض دوم میگن ربما یقال، حالا کی نمیدونم، شاید اون شاگرداشون مثلا همچی چیزی گفته، یکی گفته آقا اینجا از موارد تداییه. فرض دوم ها، اون فرضی که امام آقای گلپایگانی اونجا تدائی نگفتند ها، خوب دقت کنید، یکی میگه اینجا از فرض فروض تداییه. چجوری تداییه؟ میگه خب مرد مدعیه، از باب این که مرده میگه خوف داره زن، زنه میگه نخه ندارم، این از این جهت مرد مدعی. از یه جهتی هم زن مدعیه، مدعیه چیه؟ مدعیه اینه که خوفی ندارم، حج بر من واجبه، پس باید مرد نفقه بده، در واقع مطالبه نفقه داره، پس زنم مدعی است به اعتبار مطالبه نفقه، مردم مدعی است به اعتبار ادعای خوف زن، پس هر کدوم از یه جهت مدعی هن، از یه جهت منکر، میشه از موارد تدائی. اینو مرحوم آقای خویی فرمودن. و حالا اینجا بین الهلالین بگم، اگر به عبارتهای مرحوم آملی که دیروز نقل کردم نگاه کنی، مرحوم آملی یه چیزی گفته از غرائب اون دیگه، نمیدونم چطور شده اینو فرموده. ایشون فرموده در اون فرضی که زن ادعای نفقه داره، یادتونه که ایشون چجوری تقسیم کرد، مرحوم آملی رو دیروز توضیح داد، فرمودن اونجایی که زن ادعای نفقه داره، میگه آقا خطری نیست، حج واجبه، چون حج واجبه من بدون اذن شما میرم حج، شما باید چشمت کور دندت نرم خزینه منم بدی، چون نفقه طبق ادله وجوب نفقه مطلقا واجبه. این طرف زن. طرف مرد، مرده میگه امنیت نیست، حج بر تو واجب نیست، تو داری حج مستحبی انجام میدی، نفقه که هیچی لازم نیست، هیچی، تو استمتاع منم داری به هم میزنی، اصلا تو نباید بری، باید وایسی اینجا، من میخوام حق استمتاعم میدم. اون تو اون فرض مرحوم آملی فرمود مرد از یه جهت مدعی است، مدعی حق استمتاع، زن از یک جهت مدعی است، مدعی حق نفقه. بعد فرمود اینجا هر کدام از یک جهت مدعی هستند، از یک جهت منکرند، این از موارد تدائی نیست. این جمله که ایشون گفته، حالا لابد صحبه قلمه، لابد بخواسته بگه این از موارد تدائی هست، چون تدائی همینه دیگه، تدائی مگه چیه دیگه، تدائی اینه که هر کدوم از دو طرف از یه جهتی مدعی باشن، از یه جهتی منکر باشن، هم که آقای خویی همه گفتن اینه حرفی که مجاز مسلمات. حالا بالاخره آقای خویی مسئله رو اینجا اینجوری تصویر میکنه، بیفرماد یکی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا مرد مدعیه چون میگه زن نمیترسه، زن مدعیه چون میگه که من نفقه میخوام، پس این میشه از موارد تدائی، نه از موارد مدعی منکر که فقط یک طرف منکر باشه، فقط یک طرف مدعی، نه خیر، هر طرف هم مدعیه هم منکر. مرمای خوبی به این جواب میده، میفرماد این دوتا ادعا در یک سطح نیست. ادعای شوهر که میگه زن میترسه با ادعای زن که میگه من نفقه میخوام تو دوتا سطحه. اون میگه من نفقه میخوام چون نمیترسم و امنیت در خارج هست، یعنی نتیجه نفی ترس وجوب نفقه است. بنابراین این دو تا سطح دعواست، چون دو تا سطح دعواست، اونی که جنبه سببی داره معیاره، اون چیه؟ دعوای خوفه. در دعوای خوف کی مدعیه؟ کی منکر؟ زوج مدعی، زن منکر. آی خویی اینو میفهم. عرض کردم این فرمایش های خویی ربطی به فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه یا مرحوم های گلپایگانی نداره. حالا کی اینو گفته نمیدونم، من پیدا نکردم، شما بگردید ببینید فقیه اینو گفته یا همجوری یکی از طلبه ها که چرتش پاره شده بوده یه چند سطر مثلا مصباح الهدای مرحوم آملی رو خونده بوده یا تعلیقه امام رو توی حالت چرت دیده بوده یه چیزی پرونده اونجا، اونو نمیدونم، ولی تو منابع من ندیدم. گفتم البته همیشه عدم الوجدان یدل علی بیوجدانی، ما ندیدیم، خبر نداریم، حالا شاید بقیه شما پیدا کنید، ولی کن فرمایش های خویی توی این کلمات فقه ها نیست. اونی که امام داره، اونی که های گلپایگانی داره، اصلا در اون فرعیه که اون فرع رو از های خویی راحت ازش میگذره، اون اصلا تو اونجا اسم تدائی رو ذکر نمی کنه. خب حالا که این مسئله رو من انقدر پهنش کردم، میکنم جمعش کنیم، حالا انشالله که مسئله تو ذهن تصوراتش درست شه. ببینید چند نوع ادعای شوهر بر زن مطرح شد. یکی این که مرد ادعا بکنه که زنه میترسه، زنه بگه بی خود میگه من کجا میترسم، تو خودت میترسی. این یکی، اینو همه قبول دارن، امام غیر امام اینو قبول دارن که این از مواردی است که مرد مدعی است و زن منکر است و قدم قولها، چون لا یعلم الا من قبلها، حالت نفسی زن رو فقط خودش میفهمه. فوقش امام فرمودن این محل بحث اینجا نیست، چون این موضوع وجوب حج نیست. آقای خویی هم به یه تعبیری اینو فرمودن، فرمودن این به ربطی نداره به شوهره، ببخشید این نیست، اون فرض بعدیه، این آقای خویی نفهمیدن. اینجا بود که آقای خویی حالا وارد شدن بحث تدائی رو گفتن که اصلا امام اینجا نگفتن. به نظر من تو این فرض همون فرمایش که امام فرمودن، مرمای گلپایگانی فرمودن درسته، و اصلا بحث تدائی که آقای خویی مطرح کردن جای طرح نداره. حالا اون چی گفته ما نمیدونیم، چون هم رد کرده البته، نه اینکه پذیرفته، مثلا جایی تر نداره. در این فرض اصلش درسته، حالا به یه معنایی الان میگم. اگه مرد فقط ادعاش این باشه و زن چیز، بله درسته. فوقش این همونطوری که عرض کردم، اینجا زن منکر محسوب میشه. یه فرض دیگه، فرض این است که مرد ادعا میکنه خارجن خوف رو، زن نفی میکنه. اینجا اون فروضی که مرحوم آملی گفت مطرح میشه، یعنی یه وقت فقط دعواشون سر وجود و عدم خوف در خارجه، مرده هیچ حقی رو ادعا نمی کنه، زنم هیچ حقی رو ادعا نمی کنه. اینجا آیا اونطوری که امام فرموده، اونطوری که مرحوم آقای گلپایگانی فرموده، تداعیه یا مدعی و منکره؟ خب ما از ابتدا دیروز هم اشاره کردیم، شاید هم دیروز اولین بار بودیم بحث گفتیم، آره دیروز اشاره کردیم، امروز هم تکرار کردیم که معیار مدعی کسی است که قولش خلاف حجت فعلی باشه. الان وجود امنیت در خارج موافق با حجت فعلیه یا عدم امنیت؟ ببینید توجه دارید، یه وقت هست به تعبیر مرحوم شهید اول شاهد حال وجود داره، قرائنی وجود داره که با اون قرائن ما اطمینان داریم امنیت هست یا اطمینان داریم امنیت نیست، اون که دیگه محسی نیست، خب معلومه بر طبق شاهد حال عمل میشه. اگه اطمینان داریم امنیت هست، قول زن مقدم میشه، اگه اطمینان داریم امنیت نیست، قول مرد مقدم میشه، معلومه دیگه اون که بس نیست. اگر این نباشه، یعنی الان ما شاهد حال نداریم، حالا همینجوری میگه آقا این سفری که میخوام بریم امنیت وجودش اصله یا عدمش، کدومشه؟ چرا؟ اصل، نه اصل، اصل چی اقتضا میکنه؟ چرا؟ چرا؟ امن یا عدم؟ امن چرا؟ بله چرا اصل عدم امنه، اون به او وجوب حج کنه. ظاهر فرمایش امام و آقای گلپایگانی اینه که هیچ اصلی اینجا که بگه امنیت یا عدم امنیت نیست، به همین دلیل میگن تدائی. ولی به نظر من قول مرحوم سید، مرحوم شهید، دیگران درسته، اینجا اصل امنیته. چرا؟ خیلی قشنگ بودی، این قشنگ بوده نداره، ولی دقیق درست نیست، ولی قشنگ بود. بله نه ببینید، این که اصل کدوم یکی از این دوتاست برمیگرده به این که آیا امنیت امر وجودیه عرفنا فلسفه نیستا، یا عدم امنیت امر وجودیه. اگر امنیت امر وجودی باشه، اصل عدم امنیت. اگر خطر امر وجودی باشه، اصل عدم خطره. کدوم اینا وجودیه؟ این تو زندگی عرفی کدوم رو ما شما امر عدمی میگیرید؟ شما اینجوری میگید دیگه، میگید این امنه. چرا؟ چون دلیلی بر اینکه خطر داره نداریم. یعنی امنیت و ما عرفاً عبارت میدونیم از عدم خطر، خطر و امر وجودی میدونیم. میگیم جاده امنه. چرا امنه؟ و اینکه خطری نیست. نمیگیم جاده خطر نداره چون امنیت هست، مگر در جاهایی که واقعاً خطر محرزه. مثلا فرض کن الان میخواییم بریم سوریه، میگن آقا این جاده فرودگاه به زینبیه امنه. چرا؟ چون اونجا نیروهای امنیتی وایستادن، ما اونجا چون بستر خطره، حالت سابقش خطره، اونجا میگیم همه جا خطر داره مگر خلافش ثابت بشه. اما تو ایران اینجوری نیست که شما الان میخواییم بریم مثلا تهران، مثلا زنگ نمیزنی به اداره پلیس، اداره راه، ببخشید آقا این جاده قم تهران امن من برم؟ طرفش میگه که شما چی کاره ای؟ میگه طلبه. میگه ها فهمیدم، من فکر کنم آدمی. و آدم ها از این سوال ها نمی کنن. چه سوالیه تو بیکاری؟ برده حسابی خواهد بلو و عبد بلاشو برو دیگه. چرا این میگه؟ چون تو بستر ما عامل خطر نیست. یه وقت هست عامل خطر مثلا سوریه فضا امن ناامن شده، عامل خطر عمومی شده، اونجا دیگه اون استصحاب عدم خطر شکسته شده به وجود خطر. چی؟ نه نسبی نیست. من میخوام بگم امن امر عدمیه، اصل عبارت است از امنیت یعنی عدم خطر، خطر امر وجودیه مگر اینکه خطر احراز بشه، بعد حالت سابقه خطر باشه. حالا شک کنیم استصحاب میکنیم، مثلا سوریه، سوریه الان ما شک کنیم اینجا ده امنه یا نه، میگیم امن نیست. چرا؟ چون تا دیروز پیروز که اینجا کسی رو سر میبریدن، امروز هم استصحاب میگه بازم بری همینه وضعیت. کدوم اصلش؟ بله ببینید، وقتی بپذیرید، دقت کنید، اصل بحث اینه ها که آیا امنیت از نظر عرف امر وجودیه یا خطر امر وجودیه. عرض من اینه، همونطوری که این آقایین فقها فهمیدن، درست فهمیدن، بحث نکردم شاید حالا به این شکل، ولی همین بزرگوارا فهمیدن، گفتن قدم قولها زن قولش مقدمه در دعوای نفی خطر. نکتش اینه که خطر امر وجودیه، پس نفی خطر میشه مطابق با اصل، اصل عدمه، آقا به تعبیری استصحاب عدم ازلی، حالا اون اگر دوست دارید، اصل عدمه دیگه. هر جا شک کردیم در وجود چیزی یا عدم چیزی میگیم اصل عدمه، ولو به قول شما به استصحاب عدم ازلی. بنابراین من میخوام این عرض کنم که فرمایش مرحوم سید در عروه، فرمایش مرحوم شهید اول در دروس، همون درسته. تعلیقه امام رضوان الله علیه بر عروه یا فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی به نظرم دقیق نیست. مطلب اینه که اگر مرد میگه آقا بیرون خطر هست، باید اثبات کنه. اگه نتونست اثبات کنه، شاهد حالی هم بر وجود خطر نبود، اصل عدم خطره. بنابراین قول زن میشه موافق اصل، قول مرد میشه مخالف اصل، مرد میشه مدعی باید بیانه بیاره، زن میشه منکر، قسم فوقش باید بخوره، حالا اگر قرار باشه قسمی بخوره، اگر حقی مرد داشته باشه، اگر حقی نداشته باشه که اصلا قسم هم معنا نداره، چون حقی نداره تا بخواد قسم بخوره، که حقی که مطرحه میشه اون حق استمتاع. بفرمایید. من داریم که استصحاب عدم استصحاب شده همیشه در اصل عدمه، اون به استصحاب هم کار نداره، استصحاب دو طرفش شکسته شده، یعنی یه زمانهای خطر بوده یه زمانهای هم نبوده، قطعا نگذشته. شما که یقین نداری خطر بوده بعد عوامل خطر از بین نرفته، که همونطوری که یه زمانی خطر بوده قطعا یه زمانی هم خطر نبوده، هر دوتاش از این جهت حالت سابقه داره، تعارض میکنه، تساقط میکنه، مثل یه جایی که میدونی یقینا نجس شده و یقینا هم یه وقتی پاک شده، الان نه استصحاب نجاست داری نه استصحاب طهارت، چون نمیدونی اول نجس شده بعد پاک شده، یا اول پاک شده پاک بوده بعد نجس شده، نمیدونی، ولی میدونی هر دوتاش بوده. این مثل اون میشه، توارد حالت هایی میشه، یا این اکثر موارد اینه دیگه. برای مثلا این جاده قم تهران یه وقتهای امنیت داشته قطعا، یه وقتهای هم قطعا امنیت نداشته در طول تاریخ مثلا چند هزار ساله، اما الان کدوم رو استصحاب کنیم؟ استصحاب امنیت یا هیچ کدوم؟ حالت سابقه ای ما نداریم. حالا یه وقت شما حالت سابقه داری به این معنا که میدونی رفتی آقا من دیروز رفتم پیروز رفتم تهران، جادهش امن بوده، هنوزم قاعدتا امنه، اون خب یه بحث دیگه است. فرض اینه که این حالت سابقه رو نداشته باشید. بله اگه حالت سابقه دارید با اون حالت سابقه شکسته نشده قطعاً استصحاب جاریه. فوش در حالت عادی که الان اینا بحث میکردن که فرضشون این بوده شاهد حال نبوده، البته این بحث تو بحث‌های امروزی خیلی معنادار نیست، چون این مال اون زمانی بوده که راه‌ها قابل چک کردن از طریق ایمیل و گوگل مپ و نمیدونم هزار جور ابزار امروزی نبوده، معلوم نبوده این بعد الان که را بیفته از خونش اونجا میرسه اصلا چه خبره، ممکنه اونجا مثلا جنگ شده باشه این هنوز خبردار نشده باشه، مثلا الان که نبوده که طرف یه کلمه میگه 5 دقیقه بعدش تو تراسر دنیا کلمش پخش میشه، این الان دیگه این بحث موضوعیت نداره. زن شوهر الان دعوا کنن، قاعدتا شاهد حال وجود داره که امنیت هست یا امنیت نیست. قاعدتا اینطوریه، یعنی اینجوری نیست. الان مثلا یک کسی همین الان بگه آقا جون برای حجاج ایرانی امسال امنیت نیست، میگم آقا به این دلایل امنیت هستی. برو ببین الان حاجی ها توی مکه مدینه، همه حاجی های خود ما الان وارد شدن، قبلش حالا قبل از ورودشون شرایط مکه مدینه رو آنن فآنن ما میتونیم چک کنیم تمام مسیر رو، همه چیزو، چه مسیر پروازی رو، چه ورودشون به مدینه یا جده رو، همه اینا رو ما یا توی تلویزیون ماهواره‌ای داره زنده مکه مدینه رو پخش میکنه، اون یکی هزار جور ارتباط داریم با آدمایی که اونجا دارن زندگی میکنن، ما هم ارتباط ما میدونیم بلقا بعض اونجا چجوریه. اینجوری نیست که مثلا الان بگی آقا امنیت نیست، که ما میدونیم الان سوریه دقیقاً ما میدونیم کدام نقطه ها امنن کدوم نقطه ها امن نیستن، میدونیم که آقا مسیر زینبیه زن مسیر متعارفش که کوتاه ناامنه، البته تا چند روز پیش بود، من الانشو نمیدونم، و مسیر طولانی که از طریق فرودگاه میاد امنه، ما میدونیم. با اینکه ما سوریه نیستیم، من چندین سالم هست که سوریه نرفتم، خب اطلاعات تا آنن فآنن میرسه به هر طرق مختلف، این الان محل ابتلا نیست. ولی به هر حال اگر حالا ابتلا پیدا شد، ما مسئله فقهی رو بحث میکنیم، گویا کلاغ تو چاه بیفته چند دل باید آب بکشیم؟ گو آقا جون کلاغ زرنگتر از اینه که تو چاه بیفته. خب بله کلاغ تو چاه نبیفته، ولی حالا اگر افتاد چی؟ اگر یه همچین مسئله ای شد ما اونو بحث میکنیم. اگر شد فرمایش سید درسته، فرمایش شهید اول درسته، تداعی نیست، فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه نیست ظاهرا، همون فرمایش سید و فرمایش مرحوم شهید اوله. اما این بحث دیگه که اگر مرد ادعای نفقه داره، ببخشید ادعای استمتاع داره، مرد که ادعای نفقه نداره، زن ادعای نفقه داره، اینها چی؟ اینجا خب مرحوم آقای آملی اینا رو همه رو به این شکل بحث کرد دیگه، فرمود یه وقتی هستش مرده فقط ادعای خوف رو مطرح میکنه، یه وقت هست ادعای خوف میکنه با حق استمتاع، یه وقت هست زن ادعای نفی خوف میکنه با حق نفقه، یه وقت مرده ادعای خوف میکنه با حق استمتاع، زن ادعای عدم خوف میکنه با نفقه. به نظر من این فرمایشات مرحوم آقای آملی به این شکل دقیق نیست، اون اشکالی که آقای خویی فرمودن وارده، یعنی این ادعاها در یک سطح نیست. وقتی بنابر قواعد خوف نفی شد، به تبع حق نفقه ثابت میشه، حق استمتاع منتفی میشه. وقتی گفتی که خوف نیست میشه حج واجب، حج که واجب شد دیگه مرد حق استمتاع نداره، چون تو مسئله قبلی گفتیم که رفتن به سفر حج واجب نیاز به اذن شوهر نداره، حق استمتاعش ساقطه، ولو نفیم بکنه نهیم بکنه زنه میره. از اون طرف نفقش هم واجبه، چون دیروز اشاره کردیم بعضی گفتن که در سفر واجب زن نفقش واجب نیست، ولی همونطور که بعض دیگه فرمودن در سفر واجب نفقش بر شوهر واجبه. چرا؟ به دلیل اطلاق ادله نفقه. زن نفقش واجبه مگر اینکه ناشزه بشه، و وقتی حج واجبه و زن طبق تکلیف شرعیش باید بره حج، ناشزه نیست. بنابراین اصلا سطح دعوای استمتاع و دعوای نفقه با سطح دعوای خوف همونطور که آقای خویی فرمودن یکی نیست، یعنی بس نسبت به خوف که دادرسی شد، نسبت به نفقه و استمتاع به صورت طبیعی نتیجه معلوم میشه. دوتا دادرسی نمیخواد که شما یه بار بگی آقا این خوف هست یا نیست، یه بار بگی حالا حق استمتاع هست یا نیست، حق نفقه هست یا نیست. وقتی گفتی خوف نیست، حق استمتاع نیست، حق نفقه هست. اگه گفتی خوف هست، حق استمتاع هست، حق نفقه نیست، اون نتیجه قهریه. بنابراین اون طبقه بندی که مرحوم آملی فرمود، اون هم زحمت کشید، به نظر من اصلا وجهی نداره. همون دوتا صورتی که امام و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای خویی اشاره کردن درسته، و اون دو صورت هم به این شکل که گفتیم که اگر زن و مرد دعواشون سر ترس زن باشه، خب اینجا زن منکر است، لا یعرف الا من قبله هاست، و همونطوری هم که آقای خویی فرمودن ادعای مرد اینجا اثر شرعی نداره چون تکلیف و زن باید تعیین بکنه. اگر دعوا که این دومی مورد نظر شهید بوده، همه بحثا ببینید شهید یک کلمه گفت، فقهای بعدی هی شاخ و برگش دادن، ولی ظاهرا مطلب همون یک کلمه‌ایه که شهید فرموده. دعوای زن و مرد سر امنیت و عدم امنیت در خارجه، و تو این دعوا هم مرد مدعی است و زن منکره، چون اصل امنیته، اصل عدم خطره. از این با برابر این فرمایش مرحوم شهید اول درسته، و اون ادامه‌ای هم که مرحوم سید در عربه داد، اون ادامه فقط در بحث مطالبه قسم مطرحه. ایشون یه ادامه داشت که آیا این زن باید قسم بخوره یا نه؟ فرمودن که نخیر، قسم نداره، چون شهید اولم فرمود قسم نداره، الا اون وقت مرحوم سید استثناء کرد، گفت الا که مرد یه حقی رو ادعا بکنه، مثل حق استمتاع. خب به اعتبار مطالبه حقش میتونه مطالبه قسم بکنه، این درسته. یعنی اگر مدعی حقی رو ادعا میکنه بر منکر، اونجا میتونه مطالبه قسم بخوره. بگه آقای قاضی، این زن من که میگه خطر نیست، بهش بگید قسم بخوره که این حق استمتاع من ثابت بشه و حق نفقه خودش ثابت بشه. این فرمایش مرحوم سید درسته، این یعنی این استثناء رو جا داشته، اونم به اعتبار مطالبه قسم ها، و الا القول قولها، قول زن مقدمه از باب اینکه او منکره و مرد مدعی است. ولی این مقدار هست که فرمود الا ان ترجع الدعوا الى ثبوت حق الاستمتاع للزوج على الزوجه، که اینجا معنا داره که این مطالبه بکنه قسم رو.
اگر از ابتدا دعوا بر سر باشه،
که
وقتی
بحث عدم امنیت
باشه،
یعنی
دیگه
نوبت به
اون نمیرسه، نوبت به چی نمیرسه؟
نوبت به چی؟ نه نه، اصلا بحث سر اینه که برای همین عدم به اصطلاح خطر زن باید قسم بخوره، میگیم نه لازم نی. یعنی اگه رفتن محکمه، قاضی اینجوری دادرسی میکنه، میگه آقای شوهر شما دلیلی داری برای اینکه امنیت نیست؟ اگر اون ادلهشو آورد و ادله از نظر قاضی قابل قبول نبود، بیانیه درست حسابی نیاورد، شواهدی که آورد شاهدی نبود که مفید باشه، قاضی میگه آقا برید پیکارتون، امنیت هست. اینجا شوهره میتونه بگه آقای قاضی من مدعی نتونستم ثابت کنم، شما که کتاب القضا خوندی از منکر من مطالبه قسم دارم. میگه قاضی میگه آقا جون، شما وقتی مطالبه قسم میتونی بکنی که حقی اینجا مطرح باشه، شما که به حقی نگفتی، گفتی خطر هست، اون گفته خطر نیست، به حق چی کار داری؟ میگه بابا من حق استمتاع هم و میخوام، به خطر چی کار دارم؟ به من چه که خطر هست؟ من بحث دیگر، من چیکار دارم به اینکه خطر بیام؟ من مشکلم مشکل استمتاع، اگه این مشکل نداشتم که عیب نداشت، بهتر که این زنه بره اونجا سقط چه مام راحت شیم. میگه من مشکلم اینه. میگه خب قاضی میگه بگو آقا جون، تو که حق استمتاع رو میخوای عیب نداره، حالا به اعتبار حقت میتونی این زن رو قسم بدی. فرمایش مرحوم سید اینه، درستم هست، من اینجا میتونه قسم بده. این یه تیکه مون، من می‌خواستم اینا امروز تو جمع‌بندی بگم که آخرین قسمت رو فردا بگم، این یه تیکه رو فردا. سوال دیگری که اینجا سه تا مسئله بود دیگه، یکی این که کی مدعی کی منکر، یکی این که آیا زن باید قسم بخوره یا نه، این دوتا رو گفتی. یه مطلب سوم هم مونده که آیا شوهره میتونه جلو زن رو بگیره یا نه، که اینجا بین عبارت امام و عبارت سید یه تفاوتی بود. امام فرمودن یجوز و بل یجه، مرحوم سید فرمود در یه صورت که لا یجوز، در یه صورت دیگه هم وجهان با تردید رد شدن. این یه تیکه موند فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.